خیلی خوب، گفتیم که دولت ایران عرشبت با دولت روسیه توافق میکنه که همه استانهایی که از ایران جدا شده بود به ایران بازگردانده بشه. از آغاز قرن 18 هم موقعی که پتر کبیر اومده بود، تمام نواحی غربی و جنوبی دریای خزر رو تصرف کرده بود. پتر کبیر اطلاعاتش زیاد نبود، فکر کرد از دریای خزر میتونه به هندوستان لشکرکشی کنه. همیشه میگوید در تاریخ آمده که از سفرهای خود میپرسید، از به اصطلاح فرماندهان نیروی دریایی خود، میگو آیا شما در خلیج استراباد بودین؟ آیا میشه از استراباد به هندوستان رفت؟ آیا رودخانه است که ما را به هندوستان ببرد؟ خب ملکه روسیه دستور میده یک سفیری به اصفهان بیاد که از آنجا به مقر فرماندهی قشون ایران برود و طهماسب قلی خان را از مذاکرات سفیر ایران آگاه بکند. خب عثمانی ها ترسیده بودن، خیلی وحشت کرده بود. جانوس هانوی میگه که ترک ها پس از شکست توپال عثمان هنوز قد علم نکرده بودن. پیشرفت سریع ارتش ایران در سال 1734 بابالی را، بابالی یعنی دربار استانبول، چنان نومید و دلسرد کرده بود که اگر هدفی هم جز حفظ ایالات متصرفه نداشت، به دشواری میتوانست با دشمن مقابله کند. سلطان امیدوار بود بتواند با ایرانی ها کنار بیاید. از دست دادن گرجستان را با گرفتن نقاطی در اروپا جبران کند، زیرا موقعیت کشورهای این قاره طوری بود که قشون ترک میتوانست در آنجا به پیروزی های نائل آید. برای اینکه همش کشورهای کوچیک بود، مجارستان کوچیک بود، رومانی کوچیک بود، این به اصطلاح ایالات یوگوسلاوی بعد کوچیک بودن، این شش تا کشوری که الان بوسنی هرزگوین و اسلوونیا و سربستان و مونتنگرو و مقدونیه و کرواسی، اینا کوچولو بودن. اینا راحت این سربازای ترک میرفتن، خیلی هم اینا وحشت میکردن. بعدم اروپا نگاه کنید، سبز و خرمه. هر جای اروپا شما میدید بالاخره یه رودخانه هست، مهمانخانه هست، گندمزاری هست، هر شود. اینطوری ایران نبود. در ایران ایرانی جنگ سوخته رو بلد بودن. زمین سوخته یعنی چی؟ یعنی تمام منابع غذایی رو از بین ببرید. یک دونه درخت نباشه، یک حبه انگور نباشه، یک حبه گندم نباشه، یک عرشبت ماش نباشه، نخود لوبیا نباشه، هر چی در سر راه بیگانگان بود اینا از بین می بردن. دولت ایران 120,000 سرباز تجهیز کرده بود که توپخانه رو از روسا می گرفت. روسا برای اینکه بتوانن ارتش ترکیه رو سرگرم کنن که حمله به روسیه نکنه، توپخانه به ایران میدادن. چند تا افسر روسی در توپخانه ایران بودن، خوبم می جنگیدن، خوبم یاد میدادن. طهماسب قلی خان تمام درخواست های دولت ترکیه رو رد کرد، گفت باید ایالات متصرفه رو به ما برگردونید. دربار عثمانی پیوسته سرباز و مهمات و پول جهت عبدالله پاشا کوپلو به حلب و ترابوزان میفرستاد. این سردار از قاهره نیز کمک هایی دریافت کرده بود، ولی از لشکرگاه خودش در ارمنستان حرکت نمی کرد. سلطان به سرعسکر کوپلو، عبدالله پاشا کوپلو، دستور داد که به محض آماده شدن با طهماسب قلی خان به نبرد بپردازد. سردار ایرانی پس از آن که در آغاز سال 1735 باقی گرجستان را فتح کرد، به سوی ایروان برکت در آمد. چون میخواست ترک ها را وادار به جنگ کنند، 15,000 تن از سربازان خود را به لشکرگاه آنها فرستاد. سلسکر بیدرنگ دریافت که منظور از آنها کشف موقعیت ارتش ترکه. عده از سواران خودش میفرسته دنبال سربازای ایرانی، سربازای ایرانی پا به فرار میذارن. عرشبت که سلسکر عبدالله پاشا، سلسکر یعنی سپه بود، فرمانده سپاه، نمیخواست از ثمرات چنین پیروزی واضحی بی بهره بماند، سواران دیگری را به دنبال آنها فرستاد. خود با قشون ترک با زحمت زیاد به امید جلوگیری از پیوستن ایرانی ها به تماسب قلی خان حرکت کرد. ببینید، تماسب قلی خان هنوز ایشون نایب السلطنه است، هنوز پادشاه نشده. 1735 میلادی، در دهم ژوئن 1735. اینا تاریخ فارسیش هم داره، ایرانی هم داره، متا من چون دارم از جانوس هانوی استفاده میکنم خلاصه نوشته، اجازه بدید که از همین منبع بیشتر براتون خیلی خلاصه کرده، راحته. در دهم ژوئن 1735 تماسب قلی خان با 40,000 مرد جنگی در دره آرپاچای یعنی رودخانه آرپا ظاهر شد. 55,000 سرباز داشت. سرعسکر عثمانی 80,000 مرد جنگی داشت. سردار بزرگ ایرانی به محض دیدن قشون ترک قوای خود را با عجله ظاهری تقسیم برمیگرده به طرف ایروان. پس از طی مدتی خود را به محلی که قبلا برای مقابله با دشمن در نظر گرفته بود میرساند. جنگای پارت، به اینا میگن پارتیزان. الان کلمه پارتیزان یعنی از همون پارت ها. فرار میکردن، رومی ها رو میآوردن به طرف داخل ایران، میبردن یه جایی که تله براشون گسترده بودن و نابودشون میکردن. در اینجا، در محلی که تله بود، محل دام بود، عده از سربازان را در جنگل و قسمتی را در دره جای داد و آماده مقابله با ترکا شد. کی این کار کرد؟ نادر. طلایه لشکر ترک لاگهان از پشت و از پهلو مورد حمله دشمن که از گردنها بیرون می آمد قرار گرفت. میان آن و سپاه ایران جنگ سختی برپا شد. سرعسکر پس از آن که قریب 5 ساعت دلیرانه جنگید، دو اسب زیر پای او تلف شد، به سرنوشت توپال عثمان گرفتار شد، کشتنش. زدن این سرعسکر عبدالله پاشا کوپلو رو کشتن. گذشته از او دمیر پاشا، مصطفی پاشا که دو تن از سرداران معروف بودن کشته شدن. این مصطفی پاشا از بستگان سلطان عثمانی بود. 5 پاشا و 20,000 سرباز در این جنگ کشته شدن. قسمت عمده از اونها کشته شدن، عده به اسارت در اومدن. 32 اراده توپ به انضمام مقداری بار و بنه به چنگ ایرانیان افتاد. به قدری نادر قشنگ جنگیده بود، به قدری ماهرانه جنگیده بود که یک لشکر ترک که در حال نزدیک شدن بود نتوانست در جنگ شرکت کنه و چون طلایه لشکر شکست خورد، آن قسمت نیز رو به هزیمت نهاد تا 3 فرسنگ مورد تعقیب ایرانیان قرار گرفت. سربازان ترک که همه جا پیروز می شدن خیلی از خودشون راضی بودن، به صورتشون با خون گوسفند رنگ قرمز می زدن، رنگ خون میزدن که بترسن. بعدم بیشتر پیاده بودن، پیاده نظام بودن. نیروهای عثمانی به قدری ورزیده شده بودن که در محل توپ بیریختن، یعنی توپچیان مجارستان که جزو دولت عثمانی شده بود میومدن، یا استاد توپ ریزی بودن، توپای بسیار بزرگ میساختن و میکوبیدن قلای دشمن رو. حالا اینا در ایران مثل موش به دام میافتادن، یعنی سربازای ایرانی مازندرانی ها خیلی شجاع با چوب اینا رو میزدن. شما در کتابا بخونید میگه سربازان مازندرانی میومدن چماق به دست، چماقای بسیار سنگین، سرشم آهن کوبیده بودن. وقتی یه چماقدار مازندرانی میچرخید، 50 تا سرباز ترک عثمانی فرار میکردن و کشته میشدن، چون این چماقو به سر هر کی میزدن میمرد، برو برگرد نداشت. سربازای ایرانی بسیار شجاع بودن. بختیاری ها بهترین کوهنوردان بودن. بختیاری ها چون از کوههای بختیاری بالا می رفتن استاد بودن. لورا خیلی شجاع بودن. لورا در جنگ اصلا شوخی بردار نبود. این سربازا در جنگ های خشارشام شرکت می کردن. سربازای محلی ایرانی، مازندرانی ها، دیلم ها خیلی شجاع بودن. میدونه که اولین امپراتوری ایران بعد از اسلام و جیالمه درست کردن، امپراتوری جیالمه آل بویه. نگاه کنید کجا رو گرفته بودن، بغداد دست اینا بود. 50 سال بغداد مرکز هر چود که یکی از امیران آل بویه بود، از دوله به خودش لقب شاهنشاه داده بود. خب به گونه ای دولت عثمانی وحشت کرد که اینا دیدن نه تنها باید ایالات متصرفه رو به دشمن واگذار کنن، بلکه اگر جنگ را ادامه دهن کشور را به خطر خواهند داد، دچار خطر خواهند کرد. یعنی ممکن نادر با اون شجاعت که داشت و با اون سرعت عمل و اون همه سربازای شجاع جلوی استانبول پیداش بشه. نادر اینطوری بود. در مورد نیروی دریایی که حالا بعدن براتون میگم چه نیروی دریایی درست کرد، 6 تا در دریای خزر، 30 تا در خلیج فارس، شوخی نداشت نادر با کسی. احمد پاشا فرمانروای بغداد بود که نادر مدت‌ها اون شهر رو محاصره کرده بود. به او دستور دادن که با تماسب قلی خان صلح کنه. احترامی که سردار ایرانی برای این پاشا داشت باعث شد که روی ترکا قوی بشه. احمد پاشا مورد احترام نادر بود. نادر میگفت این باشه بهتر از سرداری که از استانبول بیاد. شخصی به نام سرسکر قره احمد، یعنی احمد سیاه، تا مدتی نایب حاکم بغداد و سربازی با کفایت و مردی عجیب بود، به جای سرسکر عبدالله پاشا کوپلو انتخاب شد. دوباره نادر سفیری میفرسته به سن پترزبورگ. نادر با دولت روسیه صحبت میکنه، از دولت روسیه میخواد با ما همکاری کنید با ایران، و بلافاصله ایروان و عرشبت پایتخت ارمنستان رو در محاصره میگیره. پادگان این شهر تسلیم میشن. نادر میگه شما برید به عرشبت که شهر قارس، عده از اهالی آنجا را به خراسان کوچانید. از آنجا قوای نیرومند به ارزنت و روم فرستاد. در اواخر سال 1735 تمام ایالاتی را که ترکا به تصرف در آورده بودن اشغال کرد. دوستان وقت من تموم شد، زیادم صحبت کردم. عرض شود انشالله در برنامه بعد باقی ماجرا را به عرض شما عزیزان خواهم رساند. خدا نگهدار شما باد.
عبور از تاریخ. ایران با شکوه 2800 سال تاریخ. سرگذشت ایران ما به روایت خسرو معتضد.
عبور از تاریخ با رادیو جوان.
رادیو جوان،
گوشه شنیدنی. به نام خدای رحمان و رحیم. سلام به همه شما دوستان عزیزی که همراه و هم صدای ما هستید.
تو می روی و با
دیده من تو می روی و دیده من مانده به راحت مانده به راحت ای ماه سفر کرده خدا پشت و پناهت ای ماه سفر کرده خدا پشت و پناهت ای ماه سفر کرده خدا پشت و پناهت ای روشنی دیده سفر کردی و دارم از اشک روان آینه ای بر سر راهم بر سر راهم چند فزون بود در بارگه سلطنت عشق گناهت آن شب نمه افتاده به خاکم که ندارم بال و پر پرواز به خورشید نگاهت به خورشید نگاهت تو می روی و دیده من تو می روی و دیده من مانده به راحت مانده به راحت ای ماه سفر کرده خدا پشت و پناهت ای ماه سفر کرده خدا پشت و پناهت ای ماه سفر کرده خدا پشت و پناهت
اگه دلتنگ من بودی حالا پهلوی تو اینجام تو از دنیا منو میخوای من از دنیا تو رو میخوام میدونی تا ابد دنیا به عاشقها بدهکاره باید چترت رو برداری که بارون داره میباره
اگه دل تنگ من بودی حالا پهلوی تو اینجا تو از دنیا منو میخوای من از دنیا تو رو میخوام بیا بازم کنار من مثل شعرم مثل سازم به من بسپار دنیا تو خودم دنیا تو میسازم واسه خوشی قلب تو میخوام یه آسمون باشم بگو هرچی دلت میخواد میخوام واسط همون باشم فقط یک لحظه درکم کن ببین این عاشقی ها رو ببین مردی که واسه تو به هم می دنیا رو بدهکاره، باید چترت رو برداری که بارون داره میباره. فقط یک لحظه در کم کن ببین این عاشقی ها رو، ببین مردی که واسه تو به هم میریز دنیا رو. اگه دل تنگ من بودی حالا پهلوی تو اینجا، تو از دنیا منو میخوای، من از دنیا تو رو میخوام. بیا بازم کنار من مثل شعرم مثل سازم، تو دنیا تو به من بسپار، خودم دنیا تو میسازم.
مطلع فجر شب قدر سلام تو خوش است، ادخلوها به سلام ابدی ازلی. اولین پرسش میثاق ازل را تو بپرس، تا الستانه و مستانه بگوی بلی. همه قدقامتیان را به تماشا بنشان، تا مؤذن بدهد مژده خیر العملی.
تو گل خورشید و من برگ خزون، تو کنار من ولی من از تو دور، تویی که از شب غربت زمین منو دعوت میکنی به صبح نور. سایت و روی سرم حس میکنم، لحظه هام با توی صبح روشنه. میدونم هرچی که عاشقا بخوان دستای مهر تو پس نمیزنه. رفتن و به ما نشون میدی وقتی چشم رو به دریا میبری، برگ پاییز و به شاخه بهار، شب خسته رو به فردا میبری. وقتی تو هوای تو پر میزنم، میشکفه توی دلم گل امید، پیش روی چشمای منتظرم و میشه پنجره صبح سفید، و میشه
از این که در این گفت شنود همراه ما بودید ازتون ممنونم. تا فرصتی تازه شما رو به خدا میسپارم.
دادم بر باد، بر هرچه باد آباد. مجنون تر از لیلی، شیرین تر از فرهاد. ای عشق از آتش اصل و نسب داری، از تیره دودی، از دودمان با. آب از تو توفان شد، خاک از تو خاکستر، از بوی تو آتش در جان باد افتاد. هر قصر بیشیرین چون بیستون ویران، هر کوه بی فرهاد خواهی به دست باد. دل داده ام بر باد، بر هرچه باد آباد. مجنون تر از لیلی، شیرین تر از فرهاد. تنها تو میمانی، ما میرویم از یاد. دل دادم بر باد، بر هرچه باد آباد. مجنون تر از لیلی، شیرین تر از فرهاد.
من 18 سالمه، تازه کنکور داده بودم.
من 25 سالمه، میخواستم برم سر کار.
من 21 سالمه، دانشجوی مهندسی بودم.
من 30 سالمه، داشتم بابا میشدم. تو چند سالته؟
بیشترین افراد جان باخته در تصادف ها 15 تا 30 سال سن دارند. شبکه ی رادیویی جوان.